بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نکاح، استاد سید منذر حکیم، شنبه 8 آذر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در عقد نکاح، در بحث صيغه نکاح، مطالبی را پشت سر گذاشتیم و نظرات مختلف فقهای ما در طول تاریخ را بیان کردیم، از اینکه نظرات محتاطانه ای که برخی فقها به آنها مقید هستند و برای نکاح که یک عقد بین دو طرف موجب و قابل هست، ویژگی هایی قائل شدن برای این عقد. در این ویژگی هایی که برمی شمرند می فرمایند که این مثل سایر عقود نیست که اون را بر سایر عقود ما مقایسه کنیم و احکام کلی عقود را روی اون جاری کنیم، بلکه یک عقد ویژه است. عقد ویژه به دو جهت عقد ویژه است. یکی این که این عقدی است که یک بعدی از عبادت در اون مطرحه. از روایات و متونی که درباره عقد ازدواج و عقد نکاح آمده و ثواب در انجام عقد و در زیر بار رفتن چنین ارتباطی شرعی سخن گفته، به گونه ای این روایات سخن میگوید که ثواب عظیم، که این ثواب مخصوص عبادات هست و برای عبادات شاید چنین ثوابی حتی مقایسه میکنه، که هیچ عبادتی بالاتر از نکاح نیست و اگر امر دائر شد بین مثلا نماز شب خوندن و بین نکاح، این نکاح میچربد بر اون نماز شب. خب از این روایات و امثال اینها بعد عبادی برای این عقد نکاح استظهار کردند و استظهار این چنین بعدی او را نسبت به سایر عقود متمایز می کند، ولذا نمی شود او را با بقیه عقود مقایسه کرد. این یک نکته که بزرگانی مثل صاحب حدائق و دیگرانی مثل صاحب حدائق این توجه را داشته اند. یترتب بر این نکته این که اینجا ما نمیتونیم بگیم که همونطوری که در بقیه عقود به هر نحوی اون عقد انجام شد عرفاً، اینجا هم این عقد انجام میشه، بلکه اینجا یک نوع توقیفی بودن را مثل عبادت، یعنی اون بوی عبادت یا رنگ عبادت که به این عقد نکاح داده شده به همون نسبت عاملی از عوامل احتیاط کردن در تحقق این عقد برای اونها به وجود آورده. یعنی میگویند که ما باید ببینیم شارع مقدس برای انجام عقد نکاح چه چیزی را بیان کرده و توقیفی بیشتر تا غیر توقیفی بودنه که در معاملات مطرحه. کافی نیست که عرف در اینجا قضاوت کنه یا رفتار عرف معیار باشه. اینجا عرف خاص، عرف شارع مقدس. بعد می‌فرمایید وقتی که ما به آیات و روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که آیات قرآن دو کلید واژه را به خوبی به کار برده برای تحقق ازدواج، یکی نکاح، یکی ازدواج. زوجیت و نکاح. خب این شد قدر متیقن. خارج از این قدر متیقن ما نمیتونیم، و بعد بحث فروج و دماء محل احتیاط شارعه. شارع مقدس یک حساسیت خاص داره نسبت به فروج و دماء. در نتیجه ما نمیتونیم بیگدار به آب بزنیم و به اطلاقات عقود اکتفا کنیم. این روشی است که تعدادی از بزرگان ما به کار بردن و بر اساس نگاه احتیاطی به عقد نکاح توجه کردن و حتی در خصوصیات صیغه هم احتیاط میکنن، که حالا اینهایی که خیلی محتاط هستن میگن که این صیغه باید عربی باشه، ترجمه کافی نیست، مگر حالا در شرایط خاص که امکانش نیست، یا حتی اخرس و آدم خلاصه غیر قادر به بیان، لال، آدم لال، اون به خاطر اینکه مقدور نیست براش. وگرنه در شرایط عادی باید صیغه خاص و فراتر از نکاح و زواج نباشه، حتی تمتع را خلاف احتیاط میدونن برای عقد دائم، چون کلمه تمتع مثلا صریح در نکاح و در زواج نیست. و همینطور مازویت، زوجتک و انکحتک، بیاد به قصد انشاء باشد، ایجاب بر قبول مقدم باشد. همش اینا احتیاطیه، همش بر اساس اون نگاه اولیه‌ای که عرض کردم. و این یه مسیر در تفقه در امر نکاح طی شده در کتب فقهی ما، قابل مراجعه است. صاحب جواهر همه اینا رو آورده، البته نقد کرده. چرا؟ چون مسلک صاحب جواهر بر این نیست که این همه دقت، این همه احتیاط توی این بحث ازدواج به کار برده شده که کار ازدواجی که شارع آن را ضروری میداند از یک جهت و مقدس میداند از جهت دیگر، و آن را ساده کرده نسبت به طلاق، حالا در انجامش این همه قید و شرط گذاشته بشه که چه بسا غیر عملی بشه و در یک فقط عرف خاص. حتما عاقد باید باشد، اگر عاقدی نبود این دو نفر نمیتونن عقد کنن، در نتیجه ازدواجی انجام نمیگیره، یا وطیه به شبه میشه یا وطیه به غیر بدون ازدواج میشه که خلاف مقاصد شارعه. خب در اینجا یه حالت افراط و تفریط ممکنه دیده بشه در نحوه تعامل یا نگاه کردن به این بحث نکاح، ولذا در مقابل این دیدگاه متشدد و سختگیر نگاه دیگر هست که این عقدی است از عقود، عقد نکاح، اطلاقات اوفو بالعقود و ادله دیگر که الزام میکنه به الزام میکنه طرفین را به لوازم عقد. این عقد عرفاً هر جا عرفی بود در انجام این عقد با صیغه بی صیغه این عرف مقبوله و شارع این عرف ها را امضا کرده لکل قوم نکاح. در نتیجه این صیغه هایی که گفته شد این قدر متیقنه و صریح ترین روشن ترین صیغه هایی است که دال بر امر ازدواجه، وگرنه هر بیان دیگری که بتواند این رابطه زوجیت، علقه زوجیت که اساس عقد ازدواج اون رابطه زوجیته، شوهرداری و همسرداری و زنداری، هر بیانی که این علقه زوجیت را متکفل باشه به گونه ای روشن بیان کنه کافیست. ماضی میخواد باشه، مضارع میخواد باشه، طرح سوال باشه، ایجاب قبل از قبول باشه، سوال باشه و قبول بعد قبول قبل از ایجاب که ناظر به ایجاب باشه و مازویت غیر مازویت، همه اینها را غیر ضروری میدونن. چرا؟ چون نگاهشون به این که درست مقدس امر ازدواج ولی او را عبادت مثل نماز و روزه که توقیفی هستن قرار نمیده. این ازدواج یک علقه زوجیت بر اساس قرارداده و قراردادها الزام آور هستن، یک قرارداد الزامی است، عقد لازمه و مشمول اطلاقات هست و به هر گونه ای که این عقد محقق بشه اوفو بالعقود شامل حال او میشه و در نتیجه لوازم شرعی عام از وضعی و تکلیفی بر او بار میشه. این روش دیگری است که تعدادی از فقهای ما میشه نمونه بزنیم صاحب جواهر برای یک چنین روش فقاهتی عامی که به کار گرفته و شاید از بعضی از بزرگان دیگر قبل از صاحب جواهر ما بتوانیم، شاید یکی مثل آیت الله عظما خونساری در جامع المدارک مراجعه می کردم یک چنین نگاهی و یک چنین روشی را در بحثای او دیدم که مناقشه می کند این متشددین را در انجام این شرایطی که عرض کردیم ازدواج را به گونه ای سخت می کنه، یعنی نتیجه اون احتیاط به جایی می رسه که به خلاف احتیاط ما گرفتار میشیم. وقتی که شارع مقدس امر ازدواج را مورد تأکید شدید قرار داده و تعجیل کرده و او را تعمیم کرده و میخواد برای عموم افراد جامعه این ازدواج تحقق پیدا کنه، تا اینکه این رابطه زوجیت شکل بگیره و این روابط اجتماعی انجام بگیره و محکم بشود و جامعه یک جامعه متین بشود، تشدد در انجام آن و سختگیری در انجام آن منتهی به نقض غرض میشه از فلسفه ازدواج و دلیل ادله تسهیل ازدواج. نباید یعنی این احتیاط ها به گونه ای باشند، بله اینها مطلوبن مؤکدن باشن بهتره، ولی اگر نشود اصل رابطه زوجیت محقق نخواهد شد. لذا حتی شاهدین عدلین که اهل سنت روی اون دارن مانور میدن و ازدواج را به شاهدین و به ولی منوط میکنند، ما در فقهمون فقه امامیه نه شاهدین ضروریه، خب شاهدین که مهمتر مهمه، شاید از صیغه مهمتر باشه. چرا؟ چون صیغه میخواد بیان کننده اون نیت و انشاء و رضایت قلبی باشه. شاهدین هم در روایت اومده فلسفه شهود این است که بعد میراث و اینها با اون شکل میگیره و قابل مطالبه خواهد بود. همینطور ولی، نسبت به ولی بحث کردیم سال گذشته، بالغ رشیده عام از باکره و غیر باکره، خب یه نظر این است که دیگه نیازی به اجازه ولی نداره و اون نظر متشدد میگوید نه، حتی بالغ رشیده باکره نیاز به ولی داره، سخت گیری میکنه. بعد خود اینا هم در جایی میگن اگر ولی نبود این شرط حذفه، اگر استقرار داشت به حرام میافتاد این شرط حذفه. بنابراین شارع مقدس بنای اون بر تسهیل در امر ازدواجه و نتیجه این روش از تفقه می شود کم کردن این شرطهای سخت گیر کننده در تحقق امر ازدواج، و اون روش در تفقه منتهی می شود به سخت گیری و کم کردن و محدود کردن دایره ازدواج که شارع مقدس عموم تعمیم آن را خواهان است و برای همه افراد صالح شایسته و آماده ازدواج آن را مطلوب می داند. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد وعلى